الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که زمان انتقال ذمه نه زمن ذمه لازمه، یعنی چه؟ یعنی کسی که بدهی داره وقتی شخصی از او ضامن میشه ذمه این ضامن مشغول میشه، اون شخصی که بدهی داشت به مجرد زمان ذمهش فارغ میشه و دیگر طلبکار طلبی از اون بدهکار ندارد، طلب از شخص ضامن پیدا میکنه. اگر زمان با اذن و اجازه یا به تقاضای اون شخص بدهکار بود، پس از اون که ضامن از عهده ضمانت برآمد و اون چرا ضمانت کرده به طلبکار داد رجوع میکند و اون چرا که داده از بدهکار میگیره. و اگر با اجازه و اذن یا تقاضای او نبوده حق رجوع هم ندارد، خود آمده ضمانت کرده و ذمه او را به خود منتقل کرده و از عهده اون عقد بر آمده و از عهده اون عهده ای که به واسطه عقد ضمان بر خود نهاده بوده خارج شده و حق رجوع به بدهکار ندارد و بنابراین میگویند ضمان نقل ذمه است، یعنی کسی که ضمانت میکنه ذمه دیگری را منتقل به خود میکنه. ذمه الی ذمه نیست، یعنی ذمه ای به اضافه ذمه دیگه نمیشه. اگر کسی از کسی طلب دارد شخصی میاد ضمانت میکنه، معنیش این نیست که اگر بدهکار نداد من میدم، یا این که اون شخص طلبکار اختیار داشته باشد رجوع کنه به بدهکار یا رجوع کنه به شخص ضامن. به واسطه زمان دیگر شخص طلبکار حق رجوع به بدهکار ندارد و فقط باید رجوع به ضامن کنه، چون دو ذمه دیگر نیست، فقط یک ذمه است و اون ذمه در سابق مال بدهکار بوده و حالا به واسطه زمان مال ضامن شد. ولیکن اگر شخص بدهکار آمد به اون مقداری که بدهکار بود به طلبکار پرداخت، ذمه شخص ضامن ثابت میشه و دیگر اون شخص طلبکار حق رجوع به ضامن نداره. این یک مسئله. مسئله دیگه این که در امر واحد ممکن است چند ضمان پشت سر هم دیگه واقع بشه. مثلا فرض کنید زید 1000 تومان به کسی بدهکار است، شخصی می آید و ضمانت می کند، معنیش چه می شود؟ معنیش این می شود که ذمه زید منتقل به من شد. بعد دیگری میاد ضمانت از این می کنه، یعنی ذمه این منتقل به من شد. شخص دیگر میاد ضمانت از او می کنه، یعنی ذمه او منتقل به دیگر شد. پس الان به طلبکار ذمه که مشغوله؟ ذمه اون ضامن اخیر. دیگر اون چند نفری که اول ضمانت کردن و همچنین اون بدهکار اول ذمهشون به شخص طلبکار مشغول نیست. درست؟ حالا در سابق گفتیم که اگر ضمانت با تقاضای شخص بدهکار باشه و و با اذن و اجازه او باشد، ضامن پس از اینکه ضمانت را پرداخت میتواند مراجعه کنه و اگر نه نمیتونه مراجعه کنه. این ضمانت هایی هم که یکی پشت دیگری واقع میشه یا به اذن اون سابقی بوده یا نبوده. مثلا فرض کنید زید بدهکار است به 10,000 تومان، امر میاد ضمانت میکنه و ذمه زید رو منتقل میکنه به خودش با اجازه زید و با تقاضای زید. دیگری میاد ضمانت از این امر میکنه و ذمه او رو منتقل میکنه به خودش با اجازه او. شخص دیگر میاد ضمانت میکنه از امر و ذمه او رو منتقل میکنه به خودش با اجازه او. شخص طلبکار میاد پیش این شخص ضامن اخیر که ضمانت کرده، پس از اون که این از عهده بر آمد و مورد ضمان را پرداخت کرد، رجوع میکنه به اون کسی که از طرف او ضامن شده چون به اذن او بود، از او میگیره. اون هم رجوع میکنه به ماقبل خودش، از او میگیره. اون هم رجوع میکنه به بدهکار، از او میگیره. چون تمام این ضمانها با تقاضا و التماس، یعنی با تقاضا و خواهش شخص بدهکار و شخص ضامن صورت گرفته. اما اگر نه، این ضمانها بدون تقاضا و درخواست شخص بدهکار یا ضامن صورت گرفته باشد، دیگر حق به رجوع به ضامن یا بدهکار اول نداره. در همین مثال که ذکر شد، اگر زید 10,000 تومان بدهکار است، امر میاد خود به خود از او ضمانت میکنه، دیگری هم میاد از امر ضمانت میکنه و مورد ضمانت را میپرداده، این حق رجوع به امر نداره، امر هم حق رجوع به زید نداره، چون ضمان با درخواست اونها نبوده. و اگر این ضمانهایی که یکی پشت دیگری در میاد بعدش با تقاضا باشه و بعدش بی تقاضا، اون که رجوع میکند به ضامن اخیر و از عهده ضمان ضامن اخیر برمیاد، ضامن اخیر اگر نسبت به اون کسی که ضمانت کرده با تقاضای او بوده رجوع میکنه، اگر نبوده دیگه هیچ نمیتونه رجوع کنه. وقتی رجوع کرد به او اگر ضمانت کرده از قبلش با تقاضا، با رجوع میکنه به قبلی، و اگر نه. و قاعده کلی این است که هر جایی که انسان ضمانت کنه اگر با تقاضای شخص ضامن قبلی یا بدهکار باشه میتواند رجوع کنه و الا نمیتونه رجوع کنه. این هم یه مسئله. مسئله دیگه این است که در ضمان میتوانند چند نفر بالاشتراک بدهی شخصی را ضمانت کنند. مثلا شما فرض کنید شخصی 10,000 تومان بدهکاره، دو نفر میتوانند اون رو ضمانت کنند، بنابراین به عهده هر کدام از اونها چقدر میان؟ 5,000 تومان. 4 نفر میتوانند ضمانت کنند، به عهده هر کدام چقدر؟ 2,500 تومان. درست؟ و میتوانند مختلف و با نسبت مساوی ضمانت نکنند. 4 نفری که الان از این ضمانت میکنند، یک نفر 1,000 تومان رو ضمانت کنه، دیگری 2,000 تومان و دیگری 3,000 تومان و دیگری 4,000 تومان. 4 نفر از این ضمانت کردن و مقدار ضمانت هر کدام هم مخالف با دیگری بوده، اشکال نداره. باز می توانند این افرادی که ضمانت کردن رجوع کنند به اون بدهکار نسبت به اون مقداری که ضمانت کردن، اگر به تقاضای او باشه، و اگر به تقاضا نباشه نمیتونن رجوع کنن. و اگر بعضی از اینها ضمانت کردن به تقاضای او، بعضی ها بدون تقاضای او، اون که ضمانت کرده با تقاضای بدهکار میتونه رجوع کنه بعد از فردا، و اون کسی که بدون تقاضای او ضمانت کرده حق رجوع به بدهکار نداره.
درست؟ شخص ضامن که ضمانت کرد به همین قسمی که ذکر شد چند نفر اشتراک کردن در یک ضمان، اون شخص مضمون له میتواند از عهده همه اینها را بری کنید و بگه من همه شما را ابراز ذمه کردم، و میتواند بعضی ها را ابراز ذمه کنید و بعضی ها را نکنید. مثلا اون کسی که 1000 تومان ضمانت کرده بگه آقا تو را ابراز ذمه کردم، دیگه ذمت به من مشغول نیست. و اون کسی که 2000 تومان کرده بگه نه ذمه شما مشغوله، لازم نیست با همه قسم رفتار کنید، این اختیار با خود بود. و همچنین در همین مثالی که ذکر شد، یک شخص که 1000 تومان میخواد از طرف اون ضمانت کنه، به اون شخص مضمون له طلبکار میگوید من این 1000 تومانی که میخوام برای شما از طرف اون ضمانت کنم مصالحه میکنم به 500 تومان، اون هم قبول میکنه. دیروز ذکر شد که اگر به تقاضای او باشه بعد از پرداخت باید به 500 تومان رجوع کنه و بگیره، نه زیاده. در این صورت هم اختیار دارن این افرادی که شرکت میکنن در ضمان، بعضی ها مصالحه کنن با مضمون له به مقدار کمتر و بعضی ها به همون مقداری که بدهکار بدهکار است نسبت به همون مقدار ضمانت کنن. خلاصه در این صورتهایی که اشتراک واقع بشود در ضمان، هر کدام از اون افرادی که ضمانت کردن حکمشون مستقل است و شخص طلبکار با هر یک از اونها میتواند معامله کنه بر استقرار که با دیگری نکنه، یکی را ابراز ذمه کنه، با یکی مصالحه کنه، با یکی نکنه، با یکی اون دین را به اجل ضمانت کنه. مثلا دین الان حال بوده، 10000 تومان را الان باید بپردازه، یکی از ضامنه ها میگه من 1000 تومانش را الان میپردازم، دیگری میگه من ضمانت میکنم 2000 تومانش رو به یک ماه دیگر، سومی میگه 3000 تومانش رو 15 روز دیگر، چهارمی میگه به 6 ماه دیگر. اشکال نداره در صورتی که طلبکار موافقت کنه، این عقد عقد لازمه، بعد از اینکه زمان بسته شد دیگه قابل تغییر هم نیست. این هم توجه کردید. اما دو نفر بل استقلال نمیتونن از یک نفر ضامن بشن. مثلا شخصی بدهکار است به 10000 تومان، یکی میاد این 10000 تومان رو ضامن میشه و عقد ضمان میبندن، بعد یکی دیگر میاد باز همین رو ضامن میشه، همین 10000 تومان رو ضامن میشه، این دویومی باطله. چرا؟ برای اینکه گفتیم به واسطه عقد ضمان ذمه شخص بدهکار پاک میشه. وقتی شخص این 10000 تومان رو ضمانت کرد، معنی ضمانت این است که دیگر بدهکار بدهکار نیست و من بدهکارم، پس ذمه او را منتقل به خود کرد و خود بدهکار شد، پس بنابراین اون بدهکار در فرض ضمانت این ضامن اول بدهکار نیست تا اینکه دیگری بیاید ضمانت کنه. پس 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر مستقلن هر یک نمیتوانن نسبت به مال واحدی که در ذمه کسی ضمانت کنن. بله، اگر این 2 عقد ضمان در آن واحد صورت بگیره که قبلا ضمانتی نیامده باشه و ذمه او رو پاک کرده باشه، مثلا شخص بدهکار 2 نفر را برای خود برای ضمانت بدهی خود انتخاب میکنن، این 2 نفر که میخوان از او ضمانت کنن یک وکیل برای خودشون انتخاب میکنن، این کسی که میخواد ضمانت کنه و دیگری هم میخواد از همه مال ضمانت کنه، یه وکیل انتخاب میکنن، اون وقت وکیل در آن واحد صیغه ضمان را از طرف هر دو طرف میخواند و اون شخص طلبکار هم قبول میکنه. در این صورت عقد زمان مستقلن به هر کدام از اونها تعلق میگیرد و شخص طلبکار مختار است که به اون ضامن یا به این ضامن که در طول همدیگر ضمانت واقع نشده بلکه در عرض یکدیگر واقع شده مراجعه کنیم و اون ضامن باید از عهده این ضمانت برد. مسئله دیگه که در باب زمانه و سابقا هم اشاره شد، زمان باید به ذمه تعلق بگیرد. اگر ذمه کسی به کسی مشغول باشد، انسان میتونه بره ضامن بشه. حالا فرق نمی کند ذمه مشغول باشد به مال یا ذمه مشغول باشد به منفعت و عمل. مثلا زید بدهکار است به 10,000 تومان، این مالیست بر ذمه او، انسان میتواند ضمانت کنه. زید ذمهش مشغول به مال نیست، موختن یه دست لباسه، چون زید خیاطه و شخص مشتری آمده پیش او و گفته یک دست لباس برای من بدود به فلان قیمت، این هم قبول کرد. وقتی قبول کرد ذمهش مشغول میشه به خیاطت یه دست لباس، به خیاطی کردن یه دست لباس. این دو صورت داره. یک وقت اون شخص مشتری با او قید میکنه که خودت باید این لباس را بدوزی بالمباشره. در این صورت کسی نمیتونه از طرف او ضمانت کنه، حتما باید خودش بدوزه. ولی یه وقت میگه نه، من تو را اجیر میکنم که یه دست لباس برای من بدوزی و تحویل من بدی، فرق نمیکنم خودت بدوزی یا دیگری بدوزه، ولی متعهد تو هستی و باید تو این دست لباس رو تحویل بدی. در این صورت انسان میتواند از اون زید خیاط ضمانت کنه. وقتی که ضمانت کرد دیگر تعهد او برداشته میشه، او لازم نیست که لباس بدوزه، بر عهده ضامن است که اون لباسی که او تقاضا کرده بدوزه و تحویل او بده. توجه کردید؟ پس فرق نمی کنه زمان در ذمه که تعلق گرفت بین عملی، بین منفعتی یا اینکه بین مال. فرض کنید که مثلا یک نفر میاد یه عمارتی را کنتراکت میکنه برای ساختن، یک وقت خودش کنتراکت میکند و اون شخصی که صاحب عمارته با این شرط میکنه که خودت باید متصدی ساختمان بشی و باید نظر کنی و باید نقشه بدی و باید سر عمل و بنا باشی. در این صورت نمیتواند دیگری ضمانت کنه و از عهده ساختمان بر بیاد. ولی کسی کنتراکت میکنه که این ساختمان را با این خصوصیات تحویل بده و شرط نمیکنه که حتما خودش مباشرت کنه، در این صورت میتواند کسی بیاد از طرف این ضمانت کنه، تحویل باید بده. به مجرد ضمان دیگر عهده این از ساختن عمارت و تحویل دادن فارغ میشه، اون شخص ضامن متعهد میشه. این مسائل رو خوب توجه کرد. صلوات الله علیه.